نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم برادران خیلی عزیز و گرامی پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز کنم اولا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان این عبادت هایی که امروز ما بندگان او انجام می دهیم به درگاهش مقبول و ثواب او را در نامه اعمال ما کتابت بفرماید و در هر یک قدمی که این بندگان تو برای این روز بندگی برای ادای این فرض گذاشتن خدایا قدم های اینها را در پل صراط مستحکم نگه داری خدایا همه شرمندگی ها همه خجالت همه درماندگی هایی که در روز قیامت و داخل قبر هست خدایا از روی این بندگانت برداشته بگردانی خدای مهربان زبانهای ما را همیشه گویا به ذکر خودت نگه داری خدایا از زبان ما غیبت را تهمت را دشنام را بیرون گردانی خدایا در دلهای ما محبت ذات خودت را محبت حبیبت محمد را محبت قرآن و اسلام و مسجد و اهل علم را خدایا جایگیر بگردانی خدایا از دلهای ما کینه را بخل را حسد را بدبینی را بیرون بگردانی خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی خدایا بیماری هایی که در خاندان بستری هن در بیمارخانه ها خوابند خدایا در دهنده هم ذات خودت هست شفا دهنده هم ذات خودت هست خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب شام بگردانی خدایا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه داری خدایا تاجیکستان ما را آباد بگردانی صلح آسایشتگی یک دیگر فهمی همیشه در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه داری و سروری دولت و تمام آن بندگانی که امروز برای بهبودی این ملت تاجیک برای بلان برداشتن شرف و قدر این ملت تاجیک امروز مهنت دارن خدمت ها میکنن خدایا همگی را از همه آفت ها در حفظ و امانت نگه داری خدایا امروز واعظانی که برای مردم موعظه میکنن برای مردم سخن حق را میرسانند خدایا از همه تهمت ها و آفت ها نگهشان داری و دیگر پیشواهانی که امروز محراب دارند مسجد دارند خدایا اونها را هم غیرت اونها را هم چنان شجاعت نصیب گردان که برای بندگان خدا حقیقت اسلام را بیان کنند ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين ورب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. جمعه‌های پیش اگر یادتان باشد ما از منظره‌هایی که در روز قیامت رخ می‌دهد که این قصه قصه قرآنی هست، این دادن نامه اعمال به دست راست و دادن نامه اعمال به دست چپ بود و ما و شما از دادن نامه اعمال به دست راست خیلی وقتمان خوش شد و از پروردگارم خواهش و دعا کردیم که روز قیامت ما را از گروه آن شخصان گردان که کارنامه نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. ما این از پروردگار خواهش کردیم، مسئلت کردیم و همیشه با دعا هستیم که خداوند ما را از گروه آن بندگان گرداند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود، زیرا ما فهمیدیم که بعد از گرفتن نامه اعمال به دست راست ما را ملائکه ها بالای دست ها سوار می کنند و در داخل جنت کشاده می کنند. ما فهمیدیم که بعد گرفتن نامه اعمال و ینقلبوا الى اهله مسرورا شنیدیم، اینها را پیش حورهای جنتی برید، اینها را پیش کوشک ها و خیمه هایی که از همه ناز و ضیافت عبارتند اینها را داخل کوشک ها و خیمه ها کنید. اینها را زمان ما برخوردار می شویم که اگر الله ترحم کند و نامه اعمال را به دست راست دهد. و این چنین ما و شما درکدار شدیم که وقتی انسان نامه اعمال را با دست چپ می گیرد و ما به سوی پروردگار از گرفتن نامه اعمال با دست چپ پناه بردیم و دعا کردیم که خدایا این بندگانت را از دادن نامه اعمال با دست چپ نگاه بدار. دعا کردیم زیرا که بعد گرفتن نامه اعمال به دست چپ شما شنیدین که این انسانی که در دنیا از مرگ میگریخت، این انسانی که در دنیا حیات دوست می داشت، این انسانی که در دنیا گویم همه لذت های دنیا برای او لذت داشت، یا لیتها کانت القاضیه می گفت، ای پروردگار کاش که همون مرگی که من در دنیا از او نفرت داشتم و یا بد می دیدم، کاش که پروردگار همون ملک الموت حاضر کن جان مرا دوباره قبض کن، زیرا وی می دانست که بعد گرفتنی نامه اعمال چی دشواری ها و چی عذاب ها در روبرو می شود. و من برای شما خبر دادم که آن دشواری ها و آن مشقت هایی که بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ است برای شما خبر می دهم. الحال این آیتی که تلاوت کردم، چند آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه حاقه بود که دوام همون قصه دادن نامه اعمال با دست چپ بود. این چگونه بود؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. الله میگوید چه خطاب، چه دهشت، چه یک فرمان وزنینه بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ از طرف پروردگار صادر میشد. میگفت از خذوه، در عرب ها خذ این امر است، لیکن خذوه هو ضمیر به سوی آدم گناهکار است، بگیرید این گناهکار را، امر می شود خذوه، گیرید این گناهکار را. کی می گیرد؟ چگونه میگیرد؟ کی میگیرد و چگونه میگیرد؟ آدمی که سازنامه اعمال با دستی راست بود، گرفتنش این گونه بود که بالای دست ملائکه ها سوار بود و شتابان و خندان به سوی جنت می رفت. لیکن این انسان الله خذوه می گوید، گیرد وی را. کی می گیرد؟ الله این باد روشن می کند در سوره تحریم، علیها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. الله میگوید من در دوزخ چنان ملائکه های دارم که صفت چون این است، غلاظ شداد. غلاظ از کلمه غلیظ، بسیار درشت روح هستند، بسیار سخت روح هستند. شدادون بسیار عذاب دهنده هستند و بسیار بیرحم هستند. این گونه ملائکه ها را ما در دوزخ داریم، غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم. پروردگار میگوید با این قدر درشت رویی، با این قدر قوه بزرگی که دوزخی ها ملائکه ها دارند، با این از پروردگارشون سرکشی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، آن چیزی که الله حکم میکند این ملائکه های دوزخ وای انجام میدهد. چی میگوید؟ این ملائکه های درشت رو و سخت روی الله میگفت از خذوه و گیریدش، برداریدش. چگونه میبردارند؟ میگردیم به سوره الرحمن میدراییم. الله برداشتن ملائکه ها را برای گناهکارها میگوید، فیؤخذ بالنواسی والاقدام. الله گفت این ملائکه ها را وقتی من امر میکنم گناهگار را بردارید، از کجاش میگیرند؟ فیؤخذ بالنواسی، از موی سرت میدارند، والاقدام از قدمهات میدارند. در دست ملائک فقط موی سر تو و همون پای قپا کف پای تو در دستش است. چی کارش میکند؟ وقتی وای برداشت، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، بردارید و در جحیم پرتایدش، پرتایدش. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، اول در زنجیرها پیچانیدش، با زنجیرها پیچانیدش و بعد از آن تا که حرکت کرده نتواند، بعد از آن در جحیم پرتایدش. کدام جحیم؟ کدام دوزخ؟ همان دوزخی که الله در قرآن میگوید سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر علیها 19. پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه وسلم با بندگان خدا دوزخ خبر ده که دوزخ چگونه دوزخ است. امروز در زبان ما بسیار عادی رانده می شود، میگم خیلی دوزخش می برند. لیکن الله می گوید و ما ادراک ما سقر، این سوال هست که از عذاب دوزخ باز خبر می دهد، با اونها خبر ده که دوزخ چیست. الله بیان کرد لا تبقی ولا تذر، دوزخ جای هست که از عذابش نه نجات می یابی نه در عذابش هلاک می شوی. نه از عذاب نجات یافتن است، نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن می گوید ثم لا يموت فيها ولا يحيى، در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر، الله بیان میکنه دوزخ، دوزخ جای هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحه للبشر، الله میگوید دوزخ جای هست که رنگ های شما را تغییر میدهد، رنگ های شما را به رنگ سیاه مبدل میکند. لواحه للبشر علیها 19. پروردگار گفت من در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. 19 تا تسعت عشر، تسعه نه می شود عشره ده، نوزده تا فرشته ای دارم که همیشه دوزخی ها را در دوزخ عذاب می دهد. حضرت سعلبی می گد جای تعجبش نیست که یک فرشته که ملک الموت است جان میلی آنهای روی دنیا را می گیرد، پس این نوزده تا ملائک قدرت دارد که تمام دوزخی ها را عذاب دهد. دو قدرت دارد گفتند. حضرت قتاده در تفسیرش میگد صحیح این است که این نوزده ملائکه ای که پروردگار در قرآن ذکر میکند این سردار ملائکه های دوزخند، اینها با و خود یاردمچی ها دارند، دوزخی ها را عذاب میدهند. کجا میبردند؟ جحیم میبردند. جحیم جایی هست که انسان گوشت و پوستش باقی نمیماند. الله در سوره نساء هم چی میگوید؟ میگوید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این معجزه قرآن است، این آیات. الله ربین چگونه زیبا بیان میکند. کلما نزجت، نزجت به معنای پختن است. الله میگوید وقتی که پوست دوزخی در دوزخ میسوزد، وقتی که پوست دوزخی در دنیا در همون دوزخ میپزد چی میشود؟ الله میگوید بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوستش علیش میکنیم، پوست نوش میگذاریم، لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشد. اینا میگوید معجزه قرآنی است. چگونه معجزه؟ ببینین همه وقت عذاب پوست میفهمد. پوست وقتی در بالای پوست تو یک پشه حرکت کند، وقتی بالای پوست تو یک مورچه روان شود، در حال تو حس میکنی تمام این رگ و پیوند با پوست ها چسبیده. اینا میگن معجزه قرآنی است که امروز علم طب هم کشف کردن که عذاب فقط پوست حس میکند. الله گفت وقتی که پوست تو میسوزد، وقتی پوست تو میدرد، وقتی پوست تو میپزد، بدلناهم غیر جلودا غیرها، در حال پوست تو را ما عوض میکنیم. با چی خاطر؟ لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشی، تا که عذاب تو حس کنی. چگونه ای که در پاره 29 قرآنم سوره قیامت باز هم معجزه قرآن خدا بیان میکند که بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما قادر هستیم، قدرت داریم که در روز قیامت تمام جسم تو را جمع کنیم، از آنچه بنانا گفت پروردگار، حتی سر انگشت تو را جمع کنیم. امروز دیدیم که سر انگشت در دنیایی که اگر انتخابات رود همون سر انگشت ها را رنگ میکنن و بعد در بالای کاغذ میگذارن، در کمپیوتر میگذارونن. ببینید به خاطر چی است؟ به خاطر که نوک انگشت پروردگار برای چی ذکر کرد؟ برای که آن خطهایی که در سر انگشت است، در تمام دنیا اگر میلیارد آدم باشد، سرای خطایی که انگشت هستن، در انگشت هستن، اینا دیگرگونند. هیچ وقت از دو آدم یک خیل نیست. ببین در دنیا رنگ یک خیله هست، چهره یک زیله هست، ریش یک زیله هست، چشم ها یک خیله هست، لیکن سر انگشت یک خیله نیست. اینم میگن چی هستن؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که می سوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جاش کار میکنیم، دیگر شعیواز میکنیم، در جاش دیگر هم میمانیم. از آن جمله بعدن چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر است، یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم سلوه، الله میگوید وای پرتایید، پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد، معلوم میشود که وای از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبتا، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتن ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجرون رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان حتی انتهى الى قعرها. روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند، الان وی در قعر دوزخ رسید. صدای آن همون سنگ بود. گفت 70 سال، 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است؟ شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دهین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتى بجهنم یوم القیامه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید انا همین دوزخ 70 لجام دارد. 70 لجام، همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان کشان وای به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائکه. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیها هستن اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟ الله الحال بیان میکند. کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتن، کسی در آخرت نامه اعمال را با دست چپ گرفت، کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کزینا و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستن که دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمانی و پروردگار نداشتند. اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند. اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند. اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینها کسانی بودند که در دنیا مبارزه با ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ میکردند. اینا از همون طایفه است. امروز اسلام ما و شما عجیب یک رنگ گرفت، عجیب یک رنگ گرفت. در مسلمان و در مؤمن حیرت میمانی که وای مسلمان است یا مؤمن است، دیگر شناختش نمیشود. چگونه که امروز دخترها و خواهرهای ما و شما لباسهای مردانه را پوشیدن که دیگر جدا کرده نمیتوانیم این مرد است یا زن، امروز مسلمان ما را فهمیده نمیشود که این چگونه مسلمان است، این چگونه مسلمان است. حالان که پروردگار با به تمام مسلمان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار چی میگوید؟ ای کسانی که ایمانی و پروردگار دارید، در خلوتی با پروردگار جنگ نکنید. در ظاهر خودتان مسلمان و مؤمن نشان میدهید، لیکن در قفا شما مثل گرگ درنده هستید. ای کسانی که ایمانی و پروردگار دارید، در اسلام با پررگی داخل شوید. بعضی برخی از مفسران کافر حالی از ادخلو می دانند. معنای چی می دهد؟ معنای این که شما با زبانهاتان به اسلام در آید، با دلهاتان به اسلام در آید، با پایها و با دستها و با شکمهاتان به اسلام در آید. مقصد با زبان تو مسلمانی ولیکن دل تو منافق است. در پهلوی برادر مسلمان پنج وقت نماز می خوانی لیکن تو فاسق هستی. این گونه مسلمانی تو لازم نیست میگوی. در اسلام تو با پررگی داخل شو. امروز مسلمان دروغگو، امروز مسلمان کینه، امروز مسلمان صاحب حسد، امروز مسلمان صاحب بخیلی، امروز مسلمان پارخور، امروز مسلمان رباخور، امروز مسلمان پدر و مادر احترام نمی کند، امروز مسلمان زبان دشتام دارد، امروز مسلمان نام مسلمانی دارد لیکن پایش اصلا مسجد دیدگی نیست. امروز مسلمانای ما اگرچه مسجدم که آید، اگر حلقه نشینند غیبت فقط مردم مسلمان می کنند. مسلمان از سنگ می زنند، علیه مسلمان و مسجد مبارزه می برند. آیا همین انسان تعجب در نمی آرد این اسلام؟ تو چگونه مسلمانی؟ این گونه مسلمانی مسلمانی نیست. پروردگار صفتهای مسلمان را بسیار یاد کرده است. پنج وقت نماز دارد لیکن در ماشین دخترهای مردم سوار زنا دارد. حبیب خدا لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن میگوید رو تا سیاه میکنی تو. حبیب خدا میگوید تو دروغ میگویی، تو زنا میکنی با زمانی که خودت مؤمن میشماری. و یسرق و سارق این یسرق و هو مؤمن. پیغمبر خدا گفت نخواه مؤمن دزد باشد، وای دزدی میکند حالان که وای خودش را باز مؤمن میشمارد. و یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن. عرق همی برداری میخوری باز میگوی من مسلمانم. تعجب آور است. حضرت بایزید خدا رحمت و مغفرت کند، یک قصه ذکر میشود در کتاب که خدا رحمت کند، حضرت مولانا جلال الدین رومی را که در نظم در آورده است. عجیب است، عجیب. بود گبر در زمان بایزید، بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمان سعید که چی باشد گر تو اسلام آوری، تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر بود میگوید در زمانهای حضرت بایزید بسطامی، اولیای خدا، دوستی خدا، مجاهد در راه پروردگار. یک گبر، گبر شاید شما در مصرعهای شعری فهمین که میگن در جوانی توبه کردن نشعه پیغمبری است، گر به پیری میرسد گبر مسلمان میشود. گبر در لغت معنای آتش پرست میدهد، کسی که پیروی دین آیین زردوشت است و یک گبر میگویند. در تاریخ نفحات الانس میگوید که همین گبرها همراه مغان 5000 سال سلطنت داشتند، 5000 سال آتش پرستی کردند. 5000 سال آتش پرستیدند، آتش را در دادن، گفتن علمی خداست، از عمو مدد طلب کردند. از این در گمراهی دیگر هست، آتشی که خودش افروخته میکند و خودش خاموشش میکند. گبر آتش پرست میگویند. 5000 سال همین گبرها و مغان سلطنت داشتند. مغها گفته، مغها این روحانی زردشتیان است. گویم آدمی که اک روحانی است، یعنی یک عالمی دینی زردشت، مغانها میگویند. مغانها با در درجه پسترن از مبدان یا مبیدان میگویند. مبید و مبدش همو گویم که اکن دانشمندهای عالی دینی زردشت، بعد مبد میگویند. گبر خلاص چی است؟ آتش پرست. یک آتش پرست بود، میگوید بود گبر در زمان بایزید. یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بسطامی. گفت او را یک مسلمانی سعید، یک مسلمانی سعید آمد و یک مسلمانی نیمکاله دیگر آمد، گفت ای آتش پرست، گفت آخر از این آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی و یک دم کندران افتی بسوزی، اگر زمانی که یکی نفهمیده در داخلش دنی، هم زمان تر هم میسوزاند، نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان. دین حق، دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگر که امروز بعضی به انصافا بیچارا با آرد و با روغن و با پول عوضش دارن، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین، دین نجات است. و برای این دین کوشید ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناموقینم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چند گو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری بایزید گو من ایمان آوردگی هستم. ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟ گبر ما را میگوید اکن، با ما میگوید. باز ایمان گر خود ایمانی شماست، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اگر امین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیمکالا، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، گبر گفت، همون مسلمانه، آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون تو را بیند آن باطل شود. اگر همین انسان گفت خواهد که اسلام قبول کند، همین مسلمانی تو را ببیند گفت مسلمان نمی شود گفت، همین ایمانی تو را بیند گفت و ایمان نمی آرد گفت. برای چی؟ زان که نام بیند و معنانی، زان که نام بیند و معنانی، تا بیابان را مفازه گفتنی. خدا رحمت کند حضرت مولوی را. میگوید زیرا که آخر در شما فقط همین نامش ماندگی است، عملش نیست دیگر، غیرتش نیست، ناموس اسلامی نیست گفت. زان که نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. بیابان گفته یک چولستان میگویند، مفازه گفته گلستان میگویند. آیا میگوید فرقی بین بیابان و گلستان فرق است؟ انا گفت از ایمانداری شما هم گفت مثل همینه. شما ایمان دارین، لیکن از گلستانش درک ندارین، از عملش بی‌درک هستین. الله به این خاطری که ایمانهای نیمکاله که ما داریم، این وعیدن در شأن اونها داخل می شود که روز قیامت اینها هم چی هن؟ اینها هم نامه اعمالشان به دست راست داده می شود.
از این خاطر من جانبدارم به همو انسانی که امروز در به خدایی دعوت دارد، لیکن در همو به خداییش چی است؟ اراده مستحکم دارد، به خدا باور ندارد، به قبر باور ندارد، به روز قیامت باور ندارد، با همین اراده مستحکمش میمرد میرود. لیکن امروز مسلمان ما همون اراده مستحکمش نیست. مسلمانی بله مسلمانم، لیکن در پهلوش عمل را میکند که هیچ انسان بیدین و بیدیانت این عمل انجام نمیدهد. برای مسلمان میشوی برادر عزیز، گفتی همون محمد اقبال لاهوری، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخوای حیات مسلمانی بری، میخوای که نام شرف اسلام تو هم در دنیا و هم در آخرت برخوردار شوی، هم اگه از قرآن بیرون نشو. خیلی تأسف آور است، خیلی جای تعجب هم است امروز باور کنیم در اسلام ما و شما، در ایمان ما و شما. مسلمانی کامل شوین، ایمان تان کامل کنین در هر چیزی که قرآن و حدیث های پیغمبر خداست، هر چیزی که عزیزان خدا برای فایده ما گفتند، باید ما عمل کننده باشیم تا که از روز قیامت از می برداشتگی های همون نامه اعمال با دست چپ نباشیم. انشاءالله از این آیت قرآن ما خیلی درکدار شدیم و حتی آیندش هم که خداوند ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. خوراک همین ها در دوزخ چیست؟ وقتی کم مانده سوال ها همه باقی، من شاید جمعه آینده در باب خوراک این دوزخی ها برای شما معلومات دهم. خوراکشون چی خوراک است؟ خدا به اینها چگونه ضیافت میدهد؟ انشاءالله جمعه آینده میفهمیم. السلام علیکم داملای بسیار محترم حاجی میرزا، من مادری هستم که فرزند جگربند من 3 ماه شد که بیمار است و خیلی هم تبابت ها هم کردیم، هر کی با طور خودش تبابت کرد، لیکن من امید جان صحت او را از درگاه خداوند تعال طلب دارم. او که بسیار اخلاصمند شما هست، او چی در صحتی و حالا در بیماری فتنه های شما را گوش میکند. ما همه به شما اخلاص داریم. من مادر شما را فرستاده خدا می دانم. خواهش دارم روز جمعه اگر او ذره خود را خوب ایست کند، در مسجد شما نمازگذاری می کند. او همه نمازهای جمعه را در همون مسجد شما بود. او بخشی داملای عزیز، مادری که مغز و استخوانش می سوزد، دیگر چی گفتنی هم را نوشته نمی توانم. روز جمعه روز تولدش هست، او خود روز جمعه به دنیا آمده است. داملای محترم، از شما یک دعای نیک، شفای کامل بحر فرزندم طلبگار هستم. مؤمن خداجوی بسیار است، اهل جماعت دعای نیک کنید با کمال میل مادر گمراه شده. اگر خطا باشد بسیار عذر. داملای بسیار محترم حاجی میرزا، برادر این مادرم در حق فرزندشان دعا طلب کردن. یک آیتی به یادم آمد برادرای عزیز، خدا در قرآن کو انفسکم و اهلکم نارا و قدها الناس والحجاره. خداوند میگوید ای مردم، فرزندهاتان از عذاب دوزخ نگه دارید، زیرا که آن چیزی که آتش دوزخ علنگه می دهد این آدم است و سنگ است، سنگ ها است. چگونه که این مادر غم فرزند می خورد، چگونه که این مادر برای بهبودی او شفا طلب می کند، باید پدرها و برادرای عزیز ما نیز برای شفا یافتن او در قبر روز قیامت باید کوشش کننده باشیم و فرزندها ما بسیار اهمیت می دادگی باشیم. فقط غم دنیاشان نخورین، فقط برای بهبودی سلامتی و راحت اونا در دنیا کوشش نکنیم، برای آخرت چون محنت کنیم، بسیار محنت کنیم. بسیار پدر و مادرای هست که امروز گویم دلاور نمی شود که بچهش به نماز دعوت کند یا از حرام کرده ها منعش کند. لیکن فردای قیامت انا همین فرزنده که امروز تو نگفتی باید روز قیامت از پیشی برای تو میدارد که همه شرایط همه پول و مال مکو در راه تو صرف کردم، یک بارم نگفتی که خدا را عبادت تو. اون حالت از گویم که یاقه ما و شما میدارد و تمام آن چیزی که میخواهد بالای ما و شما میگوید، زیرا وی را درد میکند و عذاب میدهد. خدای مهربان این فرزند شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزیش بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک گروه طلبگان با سوال ما جواب دهید. ما کتاب بیبلی را میخوانیم برای علم دنیا را فهمیدن، و یک گروه آدم ها پیدا شدن که میگویند که کسی این کتاب را میخواند کافر است، از نگاه اسلام ما حق هستیم یا آنها. برادر عزیز، امروز بیبلی بیبلی نیست. این بیبلی که در دست این نصرانی ها و دیگر کتاب هایی که امروز مشهورن، همه اینا تحریف کردن، دیگرگون کردن. آن کتاب اصلی که از جانب پروردگار و اینها نازل شده بود، همه اونا نابود کردن. اینا امروز بیبلی ها تحریف شدن، اینا را خواندگی آدم گمراه میکنند. اگر بیبلی حقیقت می داشت، اگر بیبلی را تحریف نمی کردن، دیگرگون نمی کردن، الله در سوره صف چی می گوید؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله از زبان حضرت عیسی بیان دارد که در بنی اسرائیل چی گفت؟ ای مردم، گفت آگاه باشید که پس از من پیغمبر می آید که نام او محمد است و او پیرو شوید. چرا این در بیبلی نیست؟ و یا خط زدن و یا از بین گرفتن، تحریفش کردن، دیگرگون کردن. امروز مسلمان احتیاج به بیبلی نداریم دیگر. امروز ما بهترین کتاب رهنمای عالمیان این قرآن است. قرآن بخوان. وقتی حضرت عمر میگوید بیبلی میخوان، بیبلی را خواندن گرفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد نگاه کرد، گو ای عمر چی میخوانی؟ گو بیبلی میخوانم. بیبلی که اون زمان تحریف نشده بود، بیبلی میخوانم. گفت اگر تورات میخوان، تورات. گفت اگر همون برادر موسی زنده میشد، امروز این تورات جمع میکرد و رجوع به قرآن میکرد، قرآن میخوان. برای همین برادرای عزیز، امروز ما باید قرآن خوانیم. اونقدر صرف، اون وقتی که در بیبلی صرف میکنیم، قرآن ما نخوانیم، قرآن خوان شویم. انشاءالله این دم همو علم دنیایی که تو میگوی، همه علم دنیا در داخل قرآن ما وجود دارد. امروز اینقدر مردم با مردم کم بضاعت و مردم بیچاره فقیر و بعضیش ضعیف ایمان و با همین گوییم که پول و مال امروز نصرانیشان کرده ایستادن، باز ما کتابخانی و دیگر دیگر لازم نیست، حاجت نیست به این. بعضی آدم ها پیدا شدن که میگوین آفتاب 4000 سال عمر دارد. آیا این درست است؟ التماس جواب. نه دروغ هستین، شما چکل طالب علم هستین آخه؟ دروغ هستین. 4000 سال عمر آفتاب کی میداند؟ آفتاب خودش از اول دنیا تا از قریب 9000 سال گذشت. 9000 سال از دوره حضرت آدم تا این زمان ما و شما سپری شده است. 4000 که میداشت حالی دیگر این حالت در وجود نداشت. اینا دروغ هستن. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گید. برادر من عرق می نوشید، نماز نمی خوان، شب کسیته های شما را گوش کرد و در خوابش قیامت را خواب دید، دید که آفتاب از طرف قبله برآمده است و مردم بسیار در عذابند. می خواستم بگوید که معناش چیست؟ بعد این توبه کردن نماز را سر کرد. معناش انامین است که الحمدلله توبه کردن، نماز خواندن، انشاءالله از همون عذاب و رنجی که در قیامت است انشاءالله نجات یافتن، رستگار شدن. خوش به حالشان که خیلی بر وقت آمدن. خوش به حالشان که بر وقت همو استکانهایی که عرق می نوشند در زمین گذاشتن و با او اشاره کردند که لعنت بر تو که مرا تو بی‌شرف کردی. خوش به حالشان اشاره بر او کردند که تو دشمن نسل انسان هستی، از پشت تو نه در پیش زن قدر دارم نه در پیش فرزندم قدر دارم، از پشت تو شیدن نه همین کیسه های من نه پول می بیند نه مال می بیند، از پشت تو شدن نه دسترخانم بهترین نعمت ها را می بیند. لعنت بر تو، خدا را شکر که امروز من تو را ترک کردم و رجوع به سوی خدا کردم. خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز، در حق پدرم حکیم جان، برادرانم حبیب الله، دلشاد جان دعای خیر کنید. خدای مهربان هر مرادی که در دل این بندگان هستند خدای با فضل و کرمت برآورده بگردانی. آمین و رب العالم. السلام علیکم داملا میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از نایه حمدانی خواهش میکنیم با سوال ما جواب گردانید. ملای محله ما میگوید که کرپچه و بالشتی که از صدقه از خانه مرده به مسجد میآید حرام است. اونا حرام نیستن. اگر این ملا گوییم که یعنی اینقدر پرهیزکار باشد میتواند که همون کرپچه ها را و اون چیزی که از خانه همون مرده دار میآید در همون محله آدمای فقیر و بیچاره ای که هست برده در خانه همونها پرتوید. اینا که اولش حرام نیستن. دویومش که اگر بسیار این تا شیخ باشه و بسیار گویم مفتی کلام باشد برده در امو بیچاره و مثال مسکین هایی که هستن در خانه اونها پرتوید ثوابش میرسد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من مخلص شما از شهر پنجکین، از شما خواهش دارم سوال مرا جواب درست بگید. مادر من همراه همسر من جنجال داشت. من آمدم، یکی در قهر و غضب به من گفت اگر بالای این سه زنی دیگر نمیگیری از گناهت نمیگذرم. مادر خوب بود. خب یا راضی نیستم، من مبلغ ندارم که سه زن گیرم، حال من چی میشده باشد؟ این جوان خیلی از مادر، از حرمت مادر درکدار بود. است این مادر آمدن بالای گوییم که جنگ و جنجال در این بچه که آمده است، این زن با مادر که جنجال داشته است، مادر در حالت قهر و غضب گفته است اگر بالای همین زن سه زن نمیگیری من از تو راضی نیستم. یعنی این جوان میگوید که من مبلغ ندارم که سه زن گیرم، چهل میشیده باشد حالی من. در آخر در حق من دعا کنید که خدمتگار پدر و مادر باشم. خوش به حالتان. خب میگن که والدین راضی نباشد خدا راضی نیست. با احترام یک نفر مخلص اشدی شما از شهر پنجکی. در اصل رضاگی پروردگار در رضاگی پدر و مادر است. حبیب خدا سه بار چی گفتن؟ رغم انفه رغم انفه رغم انفه، خار باد ذلیل باد شرمنده باد. کی ای حبیب خدا؟ من ادرک والدیه عند الکبر او احدهما ثم لم يدخل الجنه. حبیب خدا گفت کسی که در دنیا پدر و مادر دارد آنها را راضی نمی کند، شرمنده باد، خار باد، ذلیل باد. کسی که در دنیا پدر و مادر را خدمت نمی کند، کسی دعای پدر و مادر را نمی گیرد. بسیار از این گونه جوان ها، جوان های عزیز، همون بایزید که این گبر در ایمان او قائل شده بود، میگد وقتی مادرش دبیرستان برد، مکتب برد پیش استاد، بعدا میگوید حضرت بایزید آدم خداداد اولیاء الله، میگد وقتی که استادش درس تفسیر میگذشت آمد به سوره لقمان، به سوره لقمان رسید که در سوره لقمان آیت درسید که و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. همین آیت از لقمان، حضرت لقمان از آیت گویم از سوره لقمان، استاد بایزید تعلیم داد. گفت ای استاد چی معنا دارد این آیه؟ گفت الله میگوید سپارش میدهم شما را اینکه این مادرهایی که امروز در 60 و 70 رفتند، امروز قوت برداشتن دیگر نه آب دارن و نه خنکی و گرمی دارن، اینها را احترام کنید، اینها را خدمت کنید، زیرا که اینها در حالتی که شما را تولد کرده بودند بی نهایت عذاب کشیده بودند. الله همینه در سوره لقمان خبر داد و وصینا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن و فصاله في عامين 2 سال دیگر تو را شیر داد، خواب نکرد، عذاب کشید. در همون گهواره ای که گویم زیرش پخته های با دستش میکنجید ملایم در اوتره میخوابید و خودش در بالای همون پلاسی قاق خواب میکرد. هر زمانی که از دهان تو اگر یک آوازی می برآمد، این مادر در حال از جاش می خیست، دیگر نمی گفت که این خواب برای من شیرین است، می خیست پیستان خودش در دهان تو می گذاشت، ذره طاقت نداشت که تو گرسنه و تشنه باشی، همیشه با تو بود. الله می گوید انمینا را یاد کن ای بچه و این پدر و مادر تا احترام کن و ایلی المصیر، یقین دان که بازگشتت به سوی من است. از این پدر و مادر میپرسمد ان اشکر لی ولی والدیک، الله گفت من شکرانه کن و بعد شکرانه من پدر و مادرت شکرانه کن. وقتی بایزید این سخن شنید گفت استاد اجازت نیست که یک خانه روم. بایزید مادر پیر داشت، آمد نگد کتاباش زیر کش و گفت مادر گفت الحال یک آیت خواندم که مرا دیگر در همون حجره نشستن در دیگر طاقت نمان. گفت چی خواندی؟ گفت الله میگوید ان اشکر لی ولی والدی، هم من شکر کنید، هم من عبادت کنید، هم پدر و مادرتان شکرانه و احترام کنید. ای مادر گفت من طاقتی در 2 خانه خدمت ندارم، یعنی هم عبادت پروردگار را بکشم و هم خدمتی تو را کنم، گفت این قوت من ندارم، از این خاطر از تو خواهش دارم که از مکتب بس میکنم همیشه در پیش تو خدمتی تو را میکنم. مادر گفت بچم گفت من که مادر تو هستم، من از خدمتهای تو راضی هستم، تو را در راه خدا بخشیدم، رو گفت در راه خدا خدمت کن. بایزید میگوید همان کتابی زیری کش کردگیم از همین خانه برآمدم، 33 سال جانب خانه نآمدم، 33 سال در راه پروردگار خدمت کردم، بعد 33 سال وقتی خوابهای هر رنگه دیدم گفتم باید مادرم زیارت کنم. وقتی آمدم مادرم خیلی پیرانسال بود و دیگر آب طهارت در دستش، چی میگفت؟ پروردگارا همون غریبی مرا نیکو نگه دار، خدایا همون غریبی مرا احوالش نیکو کن، از درگاه تو فقط خواهش من همین است. بایزید میگوید از پس که من میشنیدم گریان شدم و آمدم گفتم ای مادر، گفتم همون غریبی که تو دعا کردی همون غریب در پیش توست، همون غریب حاضر شد. گفت میگوید مادر در آغوش گرفت، زمانی که مادر میگه پشتش دیگر چی بود؟ پشتش راست نبود، پشتش خم زدگی بود. گفت بایزید گفت از فراق که تو دیگر نه چشم ماند و نه پشت ماند. گفت و میگوید رفت با همین احوال میگد بالای بسترش در خواب کرد و یک زمان بایزید میگد مادرم گفت که آب بیار، آب بیار. گفت آمدم نگاه کردم ظرف ها در خانه آب ندارد، دوان به جویبار رفتم تا آب آوردم که مادرم خواب است. همون در دستم داشتگی آب، گفت این مادری من گفت سحر بیدار شد، وقتی من دید بالای سرش گفت ای جگربان گفت خواب نکردی. گفت گفتم آخی خواب کنم یکی مبادای تو آب گویی و مرا نیابی، این حالت در یکی مبادای که غضب پروردگار بیدار شود. و میگوید مادر از دست این بایزید آب گرفت و در حق بایزید دعا کرد که خدایا گفت این بنده را گفت یکی از بهترین مردان راه خدا بگردان. بایزید میگوید هرچه که یافتم از دعای مادر یافتم. از این خاطر دادرای عزیز، برادرای مهربان، امروز جوانا، امروز مسلمانای داریم که در برابر اون مسلمانایی که ذکر کردم با پدر و مادر ملال قهری هستند، با پدر و مادر قهری هستند، پدر و مادر داد و سیاست بالایشان میکنند، تو حق نداری. الله در قرآن ولا تقل لهما افتن ولا تنهرهما، تو بنده خدا حقوق نداری که ورنین ترین دردی که در وجود تو پیدا می شود وقتی پدر و مادر بالای سر تو آیند تو اوف گویی، این در حق نداری، زیرا که هر اوفی که تو میگویی جگرهای اونها را پاره میکنی، تو اونها را غمگین میسازی. ولا تنهرهما، تو حق نداری که بالای پدر و مادر داد و سیاست کنی. آخر اینا بالای تو سیاست نکردن، تو گریه کردی اینا نوازشت کردن، تو گریه کردی اینها تو را الله گفتن، تو گریه کردی برای تو شیر دادن، برای تو آب دادن تا که تو خاموش باشی. اینا با تو این گونه معامله نکردن، که با حساب باید تو هم این معامله را نسبت این انجام دهی. این برادر عزیز تو گناهگار نمیشوی، این برادر پنجا کینتی، یعنی این در حالت قهر و غضب گفت از مادر، به همین خاطر تو میتوانی که همون زنه چکار کنی، مجبور سازی که دیگر دویون باره با مادر تو جنگ و جنجال نکند و از پیش مادر تو رفته خواهش و التماس کند که دیگر این کار گویم این عمل بعد از من رخ نمیدهد، مادر مرا ببخش، گفته انا این کار در زن تا مجبور بساز، انشاءالله تو ثواب میگیری. اینجا یک سوال تعجیلی آمده است، همین خانم باز سوالها باقی ماندن. شخصی که در حالت جنابت میمیرد چی خیل باید غسل داده شود؟ مثل همین آدمی که در غیر غسل جنابت میمیرد. آدمی در حالت جنابت میمردگی معنای این ندارد که وای حرام مرده است، معنای این ندارد که وای یگان شرف و قدر در نزد خدا ندارد. اگرچه در زمانهای پیش بعضی از پیشواها میگفتند که وقتی در جنابت که آدم مرد باید که وای همون مردینگی را چاک میکنند و داخلی وای میشویند، این باور که جبر، این ظلم وای حس میکنند. وقتی صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که موی سرش اگر جنج باشد وای شانه نکنه، اگر دندان او در یک رگ باریک کشال باشد دندان شانه کنی، بدن او را شوسند شما آب شیرگرم گیرین، در دست هاتون حتی دست کشک کشین که تا که بدن او آزار نیابد. پس کجا وای پاره کرده و او را چاک کرده و یه کدام باور که دشمنی بود برای مسلمان ها ایجاد کرد و مثال خودش مرد رفت، اینا دروغ هستن، اینا را تماما باور نکنی. انسانی که در حالت جنابت میمرد برابر است که مثل آدمی که در غیر جنابت میمرد، هیچ فرقی در بین اینا نیست. صاحب خلاصه را خدا رحمت کند، خلاصه مذهبی کتاب است، وای میگوید اگر کسی که بازنش میخواهد خانداری کند شب خانداری کرد، اگر خواهد که دویم دفعه خانداری کند رود یک بار مستحب کند و آمده خواب کند با همون تنه جنابتش، از قسم سحر خسته باز خانداری کند، همون دو بار جنابت شدگیش ده یک بار غسل کند، از قسم سحر باز کفایت میکند. شرط نیست که در هر باری حتی رسیدگیش رفته وی از سر غسل گیرد، همینش هم شرط نیست. برای همین اون در اون حالت یگان چیزی نیست، بلکه وای حتی رسول اکرم چی گفتن؟ و فی بضع احدکم حسنه، شما هرگاهی که بازن تان خانداری میکنین در نزد خدا پاداش اجر میگیرین، اجر دارد. این حالت در حالت جنابت هم که از دنیا گذشته باشد وای همون شرف، همون قدر اسلامیش باقی مانده است. این دروغ است که وای حرام مرد، این دروغ است، اینا را باور نکنین. اینجا در یک سوال دیگر درباره حرام بودن گوشت خوک دلیلهایش را گفته گذارید. در سه جای قرآن، چی سوره بقره و چی سوره اعراف و همینها را نظر کن، در همون جا یکی یکباره پروردگار یکی خود مرده را، یعنی حیوانی که خودش میمرد حرام میمرد، یکی خونی مک، این حیوانی را که میزنیم همون خونی که از مکش میپرد یکی همون حرام گفته است، و دیگر خوگ را هم خنزیر گفته یاد کرده است، حرام گفتگی هست. دلیلهاش این نص قرآنی قطعی است. یوسف قرضاوی میگوید که حکمت حرام بدن خوک این است که کسی گوشت خوک خورد وای دایوس میشود. دایوس میشود چگونه که امروز مردم غرب ببینیم رفیقش میاد از دست زنش میگیرد میگه ممکن است با هم یک رقص کنیم، میگه ممکن است در اختیارت رقص میکنی چیکار میکنی کردن بگیر، این دایوسی است. گرفته با او رقص میکنن یا زنش میخیزد میگه که امشب من نمیایم کجا دای پیش همون رفیقم دایون، بعد پگه میآید باز همون زندگیشون همون خرسندی، این دایوسی هست. یوسف قرضاوی میگوید که یک حکمت خوک خوردن حرام بودنش انامین است که مرد دایوس میکند.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
من گفتم جمعه آینده در باب زکات صحبت داشته باشم، ثواب های زکات، عذاب کسانی که زکات نمیدهند، لیکن از بس که این سوال ها خیلی بسیار سوال های مهم هم برادرای عزیز و انشاءالله جمعه های ما هم که یگانتش زائد نمی شوند، همش گوییم که تحلیل آیت و احادیث های رسول اکرم است. انشاءالله از آمدگیتان هیچ زلل زیان در این جمعه ها شما نمی بینین، لیکن بازم این و این موضوع خیلی ضرورت داشت. انشاءالله خیلی این جمعه نه جمعه آینده در اطراف زکات صحبت میکنم، جمعه آینده را هم با سوال و جواب میبخشم. جان یک برادر از بازار یک مبلغ روان کردن برای همین آبادی مسجد. یک برادر کتاب درسی آورده است در حق پدرش که بیمار است دعا کنید گفتند. در حق فرزندان اکی محمد علی مرحوم بابای نوروز و محمد جان دعا کنید. در حق طالب علم هایی که در خارجه می خوانند، امروز از تاجیکان ما و شما هم، در حق مرحوم ایشان تغی دعا کنید از همین محله. در حق آنهایی که در صندوق خیریه خیر احسان میکنند، در حق خادمان مسجد، خادمان مسجد اینجا برادرها خیلی زیادند که برای پیش از آمدن جمعه شما اینجا ها را تازه میکنند، پیله ساز میکنند، میشکند، میروند، یعنی همه اینها فقط گویم در خدمت شما هم از برای خداوند و هم از برای شما خدمت میکنند. در حق اونها هم که در حق رحیم جان که برادر ما مساله های ساختمانی ده هستند خدمتی در همین مسجد میکنند، و برادر سعی مرادم که در بازار سوداگر است وایم در حق ایشان هم دعا کنیم که وایم انشاءالله در خدمت ما، یعنی در خدمت مسجد ما هستند، مبلغ گذاری میکنند. و دیگر برادرانی که آینده ها خدمت میکنند انشاءالله یگانه فقط پیش رای ما را یک همو میکندگی بولدوزری که بود امروز یک آدم گرفته مشغول گردانیده است، کم تر کاری ما قفا مانده ساده است، یعنی گویم من همو هستیم. امروز میاد پگاه میاد نمیدونم خیلی کارم قفا زد، لیکن انشاءالله همون زمانی آمد همینجا یک دو سه ساعت کاری دیگه کندن مانده است، همون هم میکند و بعد کاری ما انشاءالله شروع میشود. خدای مهربان همه این بندگانی که نامهای اونها خوانده شد و هر کدام به خودش آرزوی داشت، امید داشت، طلبات داشت، خدای با فضل و کرم خودت همه مراد و مقصودهاشون حاصل بگردانی. و خدای مهربان این مسجدی که تعمیر او را ما آغاز کردیم برای بهبودی هست، برای بندگان تو هست، برای تعلیم و تربیه هست.